سلام. خب راستش بیاین مستقیم بریم سر اصل مطلب. طراح ارشد سخت افزار اپل، کسی که از سال 2019 معمار اصلی و مغز متفکر هدست های ویژن پرو بوده، همین الان چمدوناشو بسته و رفته به اوپن ای آی.
آره، و این اتفاق اصلا یه جابجایی ساده و عادی نیست.
دقیقاً، و جالب اینجاست که همین اتفاق دور از ذهن تو دره سیلیکون دقیقا همون دلیلیه که اگه شما، یعنی شمایی که الان دارین به ما گوش میدین، بخواین یه مکبوک جدید بخرین باید چند صد دلار بیشتر پول بدین.
کاملا به هم وصل هستن اینا.
خب ما امروز 28 ژوئن 2026 یه بررسی عمیق داریم روی 6 تا خبر خیلی مهم از منامه تک مورنینگ. هدفمون چیه؟ میخواییم ببینیم این زیرساختای نامرئی اطراف ما چطور دارن کل قوانین بازی رو عوض میکنن.
دقیقاً، از جنگ پنهان سر تراشای حافظه بگیرین تا پمپ بنزین هایی که قراره تو مدار مریخ کار کنن.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. مهاجرت پالمید به اوپن ای آی همونطور که گفتی اصلا یه تغییر شغل عادی نیست، درسته؟
نه، به هیچ وجه. ببینید، وقتی مدیران ارشدی مثل تانکتان، ایوانز انکی و حالا پلاسمد
که بیش از یه دهه تو اپل ریشه دوونده بودن،
آره دقیقاً، وقتی اینا یکی پس از دیگری میرن به اوپن ای آی، یه پیام خیلی واضح برای بازار مخابره میشه. اوپن ای آی با اون ارزش 157 میلیارد دلاریش دیگه نمیخواد فقط یه چتبات نرم افزاری باشه که روی گوشی های بقیه اجرا بشه.
یعنی میخوان خودشون سخت افزار بسازن؟
100%. اونا دارن یه تیم رویایی سخت افزاری میسازن تا دستگاه مصرفی آینده رو خودشون تولید کنن. ولی خب نکته مهمتر اینه که ترکشای این جنگ سخت افزاری مستقیما خورده به اقتصاد روزمره ما.
اوه، و این ترکش همون چیزیه که الان تو افزایش قیمت لپتاپ ها میبینیم. یعنی اپل رسما قیمت مکبوک نیو رو 100 دلار برده بالا.
مکبوک ایر هم 200 دلار گرون شده.
وای، و اگه کسی بخواد مک استودیو بخره چی؟ تو بعضی مدل ها تا 1300 دلار باید اضافه تر بده. خب توجیه رسمیشون چیه؟ میگن کمبود جهانی تراشای حافظه، یعنی رم و SSD.
بله، کمبود قطعات.
ولی خب این برای من اصلا منطقی نیست. اپل خودش قول زنجیره تامین تو دنیاست. چطور یهو تو تامین قطعاتی به این سادگی کم آورده؟
راستش مسئله سادگی قطعه نیست. مسئله مقیاس بلیده شدن این قطعات توسط دیتا سنترهای هوش مصنوعیه.
عجب.
ببینید، برای درک این موضوع باید به معماری سرورهایی که مدل‌هایی مثل GPT-5 رو اجرا می‌کنن نگاه کنیم. این سیستم‌ها برای پردازش تریلیون‌ها پارامتر تو کسری از ثانیه نمیتونن منتظر خوندن اطلاعات از هارد بمونن.
یعنی سرعت هارد براشون کمه؟
دقیقاً. اونا باید تمام داده‌ها رو تو حافظه موقت یا همون رم نگه دارن. ما داریم درباره رک‌های از سرور صحبت می‌کنیم که هر کدوم به 1 تا 2 ترابایت رم نیاز دارن، اونم با پهنای باند فوق سری.
اوه، 1 تا 2 ترابایت؟ مکبوک پرو روی میز من نهایتاً 16 تا 64 گیگ رم داره.
خب همینه دیگه، تقاضای اونا وحشتناکه.
این وضعیت میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که چند تا میلیاردر تمام آرد موجود تو جهان رو برای پختن کیک‌های عروسی چند تونی بخرن.
تمثیل خیلی خوب و بی‌نقصی بود.
بعد حالا شما برای خرید یه قرص نون ساده برای صبحانه مجبورین 2 برابر قبل پول بدین، چون اصلا آردی تو بازار نمونده. یعنی گوگل و مایکروسافت و اوپن ای آی دارن همه رو پیش خرید میکنن.
آره، اونا دارن تمام ظرفیت تولید سامسونگ و میکرون رو میبلن، و خب زنجیره تامین تراشم کاملا انعطاف ناپذیره. ساخته یک کارخونه جدید میلیاردها دلار خرج داره و 3-4 سال هم زمان میبره.
پس نمیشه یهو خط تولید رو 2 برابر کرد.
نه اصلا. و وقتی حاشیه سود فروش رم به دیتا سنترها اینقدر بالاست، تولید کننده ها تمرکزشون رو تغییر میدن. به خاطر همینه که تحلیلگرا پیشنهاد میکنن اگه نیاز فوری ندارین، خرید سخت افزارهای جدید رو تا پاییز 2026 عقب بندازین.
که شاید این حباب تقاضا یکم بهتره که، درسته؟
دقیقاً. تا بازار یکم متعادل تر بشه.
خب بیاین کاملا تغییر مسیر بدیم. ما تا اینجا گفتیم هوش مصنوعی تو غرب داره سخت افزارها رو گرونتر و دست نیافتنی تر میکنه.
بله.
ولی تو هند همین تکنولوژی داره دقیقا برعکس عمل میکنه. داره یه زیرساخت مالی به شدت ارزون و در دسترس برای 1 میلیارد نفر میسازه.
دارین سیستم پرداخت UPI هند رو میگین؟
آره، این سیستم روزانه 750 میلیون تراکنش رو پردازش میکنه و داره میره سمت 1 میلیارد تراکنش در روز.
این واقعا شگفت انگیزه. این یکی از معدود دفعاتیه که یه پلتفرم تو سطح ملی تونسته این مقیاس رو بدون فروپاشی مدیریت کنه. اما قدم بعدیشون خیلی جذابتره و ماجرا رو به یه کیس استادی تبدیل میکنه. اونا دارن هوش مصنوعی رو به لایه‌های زیرین UPI تزریق میکنن.
برای چی؟ برای کار نمایشی؟
نه اتفاقا، برای حل 3 تا مشکل اساسی: مسدود کردن کلاهبرداری‌های لحظه‌ای، ساده سازی رابط کاربری برای 500 میلیون شهروند روستایی و از همه ساختارشکن‌تر، سیستم اعتباردهی خرد.
صبر کن. روی همین اعتباردهی یه لحظه توقف کنیم. میدونیم تو سیستم سنتی اگه تاریخچه بانکی نداشته باشین، انگار وجود خارجی ندارین و هیچ بانکی بهتون وام نمیده.
دقیقاً همینطوره.
حالا چطور یه ماشین میخواد به کسی که تا حالا 1 دلارم تو بانک نداشته اعتبار بده؟
خب مکانیک میش خیلی هوشمندانه است. هوش مصنوعی به جای سوابق بانکی به ردپای دیجیتال رفتاری نگاه میکنه.
یعنی چی؟
فرض کنید یه دستفروش هر روز قبضهای کوچیک اینترنتش رو با این سیستم پرداخت میکنه. مواد اولیه رو خورد خورد از عمده فروش میخره.
خب این پرداختاش خیلی منظمه.
آره، الگوریتمای یادگیری ماشین این داده های پراکنده رو به هم وصل میکنن و یه پروفایل ریسک میسازن. سیستم میفهمه که این فرد با وجود نداشتن حساب بانکی جریان نقدی باثبات و رفتار مالی مسئولانه ای داره.
عجب.
در نتیجه یه خط اعتباری خرد مثلا 50 دلاری براش باز میکنن.
این فوق العاده است، اما راستش یه بخش دیگه این ماجرا هست که منو به شدت نگران میکنه.
چه بخشی؟
شرکت پاین لبز یه پروتکل جدید به نام P3P معرفی کرده که روی همین بستر کار میکنه. این پروتکل مخصوص عوامل هوش مصنوعی یا همون AI ایجنت هاست.
بله شنیدم.
یعنی من به هوش مصنوعی اجازه میدم خودکار از طرف من خرید کنه یا قبض هام رو بده. خب اگه من به یه ماشین دسترسی بدم، اگه یه خطای الگوریتمی رخ بده و تمام پسندازم رو روی یه سهام بی ارزش سرمایه گذاری کنه، چی؟ کی مقصره؟
اینجاست که اهمیت طراحی خود پروتکل P3P مشخص میشه. ببینید، این پروتکل یه چک سفید امضا به هوش مصنوعی نمیده.
پس چطوری کنترلش میکنه؟
اگه بخوام اینو به تصویر بزرگتر وصل کنم، این سیستم شبیه یه قلاده دیجیتال قابل برنامه‌ریزیه.
قلاده دیجیتال؟
آره. وقتی شما هوش مصنوعی رو برای پرداخت قبض برق تنظیم میکنین، یه قرارداد هوشمند تو پس زمینه ایجاد میشه. این قرارداد فقط و فقط اجازه انتقال پول به شناسه شرکت برق رو میده. اونم تا سقف یه مبلغ مشخص تو ماه.
پس نمیتونه پول رو بفرسته سمت یه صرافی ارز دیجیتال؟
به هیچ وجه. از نظر فنی اصلا نمیتونه مسیر پول رو سمت خرید سهام تغییر بده. معماری پروتکل درخواستای خارج از پارامترهای تایید شده رو تو همون لایه اول رد میکنه.
چه جالب. پس در واقع ما داریم مفهوم اعتماد رو تغییر میدیم. از اعتماد به تصمیم ماشین میرسیم به اعتماد به محدودیت‌های فیزیکی کد. این کاملا منطقیه.
دقیقاً.
هند نشون میده که وقتی شما یه چارچوب روشن و کاربردی برای تکنولوژی تعریف کنین، چطور میتونه زندگی 1 میلیارد نفر رو متحول کنه. حالا بیاین اینو مقایسه کنیم با وضعیتی که اصلا هیچ چشم‌اندازی وجود نداره.
یه بحران واقعی.
دقیقاً همون بحران فلج کننده‌ای که قانونگذارها تو آمریکا سر بازار دارایی‌های دیجیتال ایجاد کردن.
بله، ماجرای قانون کلاریتی، قانونی که قرار بود خطوط قرمز این بازار 2.4 تریلیون دلاری رو تو آمریکا مشخص کنه.
ولی فعلا که کاملا تو بنبسته. مشکل اصلی تو آمریکا دعوای بین 2 تا نهاد بزرگه، یعنی کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا همون SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا.
بله، CFTC. سوال ساده است اما جوابش نه. اینکه آیا فلان توکن دیجیتال یه سهم سرمایه‌گذاریه که باید قوانین سختگیرانه وال استریت رو رعایت کنه یا یه کالای مصرفی مثل طلا و گندمه.
و قانون کلاریتی قرار بود این وظایف رو دقیقاً تفکیک کنه.
اما آمارها کی میگن؟
خب طبق داده‌های پولی مارکت، شانس تصویب این قانون تا پایان سال 2026 فقط 41%. یعنی بحثا کاملا قفل شده. مایکل نوگراتس تو همین زمینه جمله سنگینی داره
که میگه بازار به قطعیت نیاز داره.
دقیقاً میگه بازار به قطعیت نیاز داره، نه بحث بی پایان. ببینید اینجا ما اصلا طرف نهاد خاصی رو نمیگیریم. اقتصاددانا هم نگران این نیستن که حق با SEC هست یا CFTC. نگرانی اصلی مکانیسم فرار سرمایه است.
و این فرار سرمایه چطور کار میکنه؟ فرض کنید شما یه استارتاپ حوزه بلاکچین هستین و میلیون‌ها دلار سرمایه جذب کردین. شما نمیتونین محصولی بسازین که 2 سال بعد یه قانونگذار بگه از اساس غیرقانونی بوده. شرکت‌ها برای استخدام و توسعه به یه باند پرواز شفاف نیاز دارن.
و وقتی این باند پرواز مألوت باشه،
اونا خیلی راحت دفترشون رو میبرن سنگاپور، دبی یا سوئیس، جایی که قوانین بازی از قبل نوشته شده.
دقیقاً. و در حالی که سیاستمدارهای آمریکایی دارن روی کلمات بحث میکنن، اون سر دنیا چین داره با سرعت نور حرکت میکنه. اونا تجارت کریپتو رو تو داخل محدود کردن،
ولی دارن به شدت روی استانداردهای بین المللی برای بلاکچین و یوان دیجیتال کار میکنن.
آره، این ابهام و تأخیر تو آمریکا عملاً یعنی فرش قرمز پهن کردن و واگذار کردن زیرساخت‌های مالی آینده. اگه کشوری قوانین رو ننویسه، مجبور بعداً از قوانین رقیب تبعیت کنه.
به خاطر همینه که استراتژیست‌های مالی الان یه رویکرد کاملاً محافظه‌کارانه رو به سرمایه‌گذارها پیشنهاد میدن.
تا وقتی که قانون کلریتی تصویب بشه
یا یه چیزی شبیه به اون. چون نوسانات ناشی از اقدامات نظارتی ناگهانی ریسک این بازار رو فعلاً به شدت بالا نگه می‌داره.
خب بیاین از این لایه‌های سنگین ژئوپلیتیک و هوش مصنوعی بیاین بیرون. بریم سراغ یه واقعیت به شدت روزمره و یه جورای خنده‌دار.
بله، موافقم.
تمام این سیستم‌های هوشمند، تمام این اقتصادهای دیجیتال به یه قطعه شیمیایی کوچیک تو جیب شما متکی هستن. باتری. اگه تموم بشه، شما عملاً از تمدن قطع میشین.
کاملاً. مسئله تأمین انرژی همچنان پاشنه آشیل تکنولوژیه.
میدونیم که اپل به تازگی باتری پک مگسیف برای آیفون ارائه داده. قیمتش 99 دلاره. اما وقتی به مشخصاتش نگاه میکنی، ظرفیتی حدود 5000 میلی آمپر با توان 15 وات داره.
خب اینجاست که باز شدن اکوسیستم و ورود استانداردهای جدید به داد مصرف کننده میرسه.
یعنی برندهای دیگه گزینه‌های خیلی بهتری دارن؟
قطعاً. مثلا انکر مگو اسلیم با ظرفیت 10000 میلی آمپر، یعنی 2 برابر اپل، فقط 55 دلاره.
اوه، تقریباً نصف قیمت با 2 برابر ظرفیت.
و اگه سرعت شارژ بیشتر می‌خواین، یوگرین مکفیلو با توان 25 وات و پشتیبانی از QI2.2 حدود 70 دلاره.
ولی اینجا یه چالش فیزیکی هست که خیلی از خریدارا رو گیج میکنه. یه نفر پاور بانک 10000 میخره تا گوشی 4000 میلی آمپریش رو دوباره نیم شارژ کنه، اما در عمل فقط 1.5 شارژ میگیره. چرا این ظرفیت وسط راه غیب میشه؟
این راستش این همون مالیات فیزیک و راحتی ماست. شارژ بیسیم بر اساس الغای الکترومغناطیسی کار میکنه.
یعنی چطوری؟
شما یه سیمپیچ مسی تو پاور بانک دارین که برق رو به میدان مغناطیسی تبدیل میکنه و یه سیمپیچ هم تو گوشی که این میدان رو دوباره میکنه برق.
خب تو این فرایند هدر میره؟
آره، تو این تبدیل دوگانه مقاومت ایجاد میشه. به علاوه اگه این دوتا سیم پیچ حتی 1 میلیمتر تراز نباشن، انرژی هدر رفته تصاعدی میره بالا.
عجب.
نتیجه این که حدود 20-30% از انرژی پاور بانک شما مستقیما تبدیل به گرما میشه و تو هوا تبخیر میشه.
این خیلی جالبه. ما هوش مصنوعی داریم که پیچیده ترین ریسک های مالی رو محاسبه میکنه، اما هنوز 30% از انرژیمون فقط به خاطر اینکه حوصله نداریم یه کابل ساده رو وصل کنیم دود میشه میره هوا.
دقیقاً.
پس این استاندارد جدید QI2.2 که گفتی چیه؟ قرار نیست این هدر رفت و صفر کنه؟
نه، صفر که نمیشه، چون قوانین ترمودینامیک رو نمیشه دور زد. اما این استاندارد از حلقه های مغناطیسی خیلی دقیق استفاده میکنه.
که چی بشه؟
تضمین میکنه که سیم پیچ های فرستنده و گیرنده کاملا و بدون 1 میلیمتر خطا رو هم قفل بشن. این تراز بی‌نقص هم سرعت رو به 25 وات میرسونه، هم میزان تولید گرما رو کنترل میکنه.
و اینطوری تو دراز مدت به سلول های باتری گوشی هم آسیب نمیرسه.
دقیقاً.
خب اگه فکر میکنین هدررفت انرژی و سوختگیری روی میز کارتون چالش برانگیزه، بیاین ابعاد این مشکل رو چند میلیون برابر کنیم.
بریم فضا.
آره، فرض کنین میخواین یه فضاپیما رو نه روی زمین بلکه تو محیط بیرحم و خلاء مدار زمین سوختگیری کنین. ناسا به تازگی مانع عظیم مهندسی رو از سر راه برداشته.
بله، تست موفق دستگاه کرایو کوپلر. شرکتی به اسم آلتری هریس این رو برای ناسا توسعه داده.
چی کار میکنه دقیقاً؟
تونستن انتقال هیدروژن و اکسیژن مایع رو با سرعت 100 تن در ساعت، اونم تو مدار شبیه سازی شده انجام بدن.
ولی خب شاید خیلیا بپرسن وز کردن دو تا لوله تو فضا چه فرقی با زدن شلنگ بنزین به ماشین داره؟ چرا اینقدر دستاورد بزرگی محسوب میشه؟
فرقش تو واکنش مواد به دمای کرایوجنیک یا همون فوق سرده. ما داریم درباره مایعاتی حرف میزنیم که دماشون منفی 253 درجه سانتیگراده.
اوه، به شدت سرده.
تو این دما فلزاتی که روی زمین انعطاف پذیرن مثل شیشه شکننده میشن. وقتی یه مایع فوق سرد رو وارد لوله میکنی، قطعات با نرخ‌های متفاوتی منقبض میشن.
یعنی واشرا ممکنه درز پیدا کنن؟
دقیقاً، واشری که تو دمای اتاق چیپ بوده منقبض میشه و یه شکاف میکروسکوپی ایجاد میکنه و تو محیط خلا حتی یه نشتی به اندازه تار مو
چی میشه؟ منفجر میشه؟
بله، سوخت فوراً به گاز تبدیل میشه، منبسط میشه و کل اتصال رو منفجر میکنه.
وای!
دیان دمایی وحشتناک کاملاً محرومون باقی میمونن. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه.
چه سوالی؟
که آیا بدون این تکنولوژی رسیدن فضاپیمای سرنشیندار به مریخ اصلا ممکن بود؟
راستش این تکنولوژی کل اقتصاد پرتابهای فضایی رو زیر و رو میکنه. ما مفهومی تو فیزیک موشک داریم به اسم معادله موشک.
بله؟
به زبون ساده، یعنی شما برای حمل سوخت بیشتر به فضا باید سوخت بیشتری بسوزونید تا وزن همون سوخت رو از جاذبه زمین خارج کنید.
یه چرخه باطل و به شدت گرون قیمت.
دقیقاً. اما با داشتن این پمپ بنزین‌های مداری، یه فضاپیما میتونه با باک نیمه خالی و وزن خیلی سبک از زمین پرتاب بشه.
واسه همینه که این تکنولوژی ستون فقرات برنامه آرتمیس ناسا است. اگه بخوان تو سالهای 2030 تا 31 انسان رو ماه مستقر کنن و بعد از 23 بفرستن مریخ، فضاپیماها باید تو مدار پایین زمین متوقف بشن
که سوختگیری کنن با همین دستگاه‌ها.
آره، باکشون رو پر کنن و بعد راهی اعماق فضا بشن. این تکنولوژی هزینه‌های ماموریت رو تا 40% کاهش میده و شرکت‌هایی مثل اسپیس اکس هم به شدت دارن روی همین معماری حساب باز می‌کنن.
پس عملا داریم به سمت یه شبکه پمپ بنزین‌های میان سیاره‌ای حرکت می‌کنیم. فوق‌العاده است.
دقیقاً همینطوره.
خب فکر کنم وقتشه تمام این نقاط ظاهراً پراکنده رو برای شما به هم متصل کنیم. ما امروز سفری داشتیم میون شبکه‌هایی که دنیای آینده ما رو سرپا نگه می‌دارن.
بله، موضوعات خیلی متنوعی داشتیم امروز.
از پمپ بنزین‌های سرتر از یخ که تو مدار زمین نصب میشن، از باتری هایی که روی میز کارتون با قوانین فیزیک می جنگن، از اون سیستم اعتباری هوشمند تو هند که به یه دستفروش وام میده، تا بنبست قانونگذارا تو آمریکا.
لید هوش مصنوعی رو مستقیما از جیب خریداران لپتاپ برداشت میکنه. همه اینا نشون دهنده یه چیزه. زیر ساخت.
درسته.
و اینجا یه فکر تأمل برانگیز به ذهن میرسه که دوست دارم بهش فکر کنین. ما تو طول تاریخ همیشه فکر میکردیم ابر قدرت‌های جهان کشورهایی هستن که بزرگترین ارتش‌ها یا بیشترین سلاح رو دارن.
در حالی که بازی داره عوض میشه.
آره، با شنیدن اتفاقات امروز آیا ممکنه ابر قدرت‌های واقعی و بلامنازع دهه‌های آینده کسانی باشن که این زیرساخت‌های نامرئی رو طراحی و کنترل می‌کنن؟
سوال خوبیه.
چه کسی که جریان تراشه‌های حافظه رو تو دست داره، چه کسی که پروتکل‌های پرداخت با هوش مصنوعی رو می‌نویسه
و چه کسی که اولین پمپ بنزین مدار مریخ رو می‌سازه؟
راستش خیلی جای فکر داره. از شما ممنونیم که امروز هم همراه ما بودین و تو این مسیر برای درک عمیق‌تر دنیای پیچیده اطرافمون وقتتون رو به ما اختصاص دادین.
ممنون از همراهیتون.
تا بررسی عمیق بعدی از منابع پیشرو، مراقب خودتون باشین و البته حواستون به لایه‌های پنهان تکنولوژی‌های اطراستون باشه.